بسم الله الرحمن الرحيم. بلاغات استاد فتوی، جلسه 98.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار دو علم البيان، علوم بلاغت سه تاست، معانی یک بود، دو بیان، سه هم بعدی خواهد بود. دو علم البیان، علم بیان هم در رابطه با سه چیز بحث میکند. یک فی تشبیه، راجع به تشبیه. دو فی المجاز. سه فل کنایه، راجع به کنایه. البته بحثش از تشبیه در خیلی از کتاب ها آمده. تشبیه اصالتاً از مباحث علم بیان خارج است، بلکه اون چی که از مباحث علم بیان است همون مجاز است و کنایه. اونطور مجاز دو قسمه، یا مرسل است یا استعاره. در مرسل علاقه غیر مشابهته، در استعاره علاقه مشابهت است، ولذا نتیجتاً استعاره از تشبیه درست میشه. ولذا اینها اول از تشبیه مفصل بحث میکنن تا مقدمه باشد برای جا افتادن بحث استعاره. حاصل بیان اینها اینه. خب حالا ولی بحث تشبیه چون مفصله دیگه که نه به عنوان یک مبحث مستقلی در علم بیان مطرح میشه. فی تشبیه، فی المجاز، فی الکنایه. خب یه مقدمه ای دارد در اول علم بیان که این مقدمه گفته بشد، بعد وارد میشیم به اصل مباحث علم بیان که تشبیه و مجاز و استعاره چیز باشه، کنایه بشه. مقدمتون، مقدمه به صيغه اسم فاعل نوعاً. حالا مقدمه است به صيغه اسم مفعول، یا مقدمه به صيغه اسم فاعل نوعاً به صيغه اسم فاعل میخوانند، ولو اینکه دو قول درش، دو احتمال ذکر شده. در بعضی از کتاب‌ها نقد الآراء المنطقیه، اونجا اولش نگاه کنید، اونجا در مقدمه هر دو احتمال را ذکر کرده. ولی نوعا مقدمه می‌خوانن از باب تفعیل. وقت مقدمه از باب تفعیل اسم فاعل باشه معناش چه بشه؟ مقدم اندازنده، قدمه یعنی مقدم انداخت او را، مقدم اندازنده بشد، این چیزی را مقدم انداخته. لذا در مختصر دارد به این که بله، مقدمه به صیغه اسم فاعل از قدمه به معنی تقدمه است، یعنی قدمه که فعلیست از باب تفعیل، گاهی متعدی میاد گاهی لازم. قدم تو زیدن، مقدم انداختم زید رو. قدم زیدون یعنی تقدم زیدون، جلو افتاد. لذا قدمه به معنای تقدمه آمده که لازم باشد. این مقدمه به صیغه اسم فاعل باشد مشتق است از اون قدمه به معنی تقدمه. مقدمه یعنی اون قسمتی که جلو واقع شده، جلو افتاده، یعنی جلو واقع شده. بله مقدمه اگر بود یعنی متکلم اون را، نویسنده اون را، مؤلف اون را جلو انداخته. ولی مقدمه باشد به معنای مقدم اندازنده دیگه نمیشه، بلکه به معنای اونی که جلو افتاده. لذا پس مقدمه به صیغه اسم فاعل از قدمه به معنای تقدمه است، یعنی اون قسمتی که جلو قرار گرفته، جلو افتاده. خب مقدمتون، در این مقدمه چند مطلب ذکر میکند. الف ب جیم دال، چهار چیز در این مقدمه مطرح میشه. یک، تعریف علم بیان. بیان لغتاً به چه معناست؟ اصطلاحاً به چه معناست؟ الف، البیان و لغتاً الکشف و الایضاح. بیان البته هم به معنی لازم میاد، هم به معنی مصدر ثلاثی مجرد بیان، ولی هم به معنی لازمی میاد هم به معنی متعدی، یعنی هم به معنی واضح بودن و هم به معنای واضح ساختن و روشن کردن. حالا اون معنای متعدی بیان را در اینجا ذکر میکند، چون متناسب با علم بیان همون بیان به معنای متعدی است، یعنی روشن کردن، واضح ساختن. لذا میگه بیان در لغت به معنای کشف و ایضاح. ایضاح عطف تفسیری کشفه، ایضاح عطف تفسیری کشف دارید، یعنی واضح کردن. بیان در لغت به معنای کشف و واضح کردن. کشف هم به معنای واضح کردن میاد. کشف الشیء و عن الشیء اظهره و رفع عنه ما یواریه او یغطیه. یعنی کشف هم بدون حرف جر مفعول به میگیرد، هم گاهی اوقات با حرف جر با ان برش مفعول به میارند. کشف الشیء و کشف عن الشیء هر دو جور استعمال میشه، در هر دو صورت یعنی اظهره اون شیء رو واضح کرد. و رفع عنه ما یواریه، از او برچید، برداشت اون چیزی که اون رو پنهان کرده بود، یه چیزی زیر پرده بود پنهان، پرده رو برداشتی اون واضح بشه. خب و رفع عنه یا ما یواریه او یغطیه، برداشت از او اون چیزی را که او را پنهان کرده بود یا پوشانده بود. خب این حالا معنای کشف و ایضاح و بیان. معنای لغوی بیان این شد، کشف و ایضاح. و اصطلاحاً حالا ببینیم در اصطلاح بلاغیین بیان به چه معناست. و اصطلاحاً اصول و قواعد و یعرف بها ایراد المعنى الواحده به طرق یختلف و بعضها عن بعضن فی وضوح دلالت العقلیه الا نفس ذالک المعنا. فالمعنى الواحد، تعریف بیان تو اونجا تمام شد. بعد دارد فالمعنى الواحد یستطاع اداؤه به طرق مختلفتن فی وضوح دلالت علیه کما فی قولهم ان مدح شخص بالکرم هو کثیر الرماد، یک مثال، و محذول الفصیل، مثال دیگر، و جبان الکلب، مثال سوم، فانها کلها کنایات عن کرمه و دلالتها و دلالاتها علیه عقلیت واضحه الا انها تختلف فی وضوح تلک الدلاله فالاول اوضح من الاخیرین و الثانی اوضح من الثالثه. خب دو تا مقدمه کوتاه گفته بشد برای اینجا، برای تعریف علم بیان. یک مقدمه این است که قبلا خواندیم در معرف به لام که گاهی اوقات الف لام عهدی، گاهی الف لام جنسش هم یا برای ماهیت من حیث و هیه بود یا برای ماهیت بود به اعتبار وجودش در ضمن فردی از افراد یا اینکه برای استغراق حقیقی بود، یعنی برای جنس به اعتبار وجودش در ضمن تمام افراد بدون استثناء، تمام یه مرتبه هم برای استغراق عرفی بود، یعنی ماهیت در ضمن تمام افراد منتها تمام خاصی. حالا کاری با این استغراقش داریم. معرف به لام استغراق دو قسمه، یا استغراقش حقیقی است یا استغراقش عرفیه. مثال زد برای استغراق حقیقی به آیه شریفه عالم الغیب و الشهاده. مراد از الغیب تمام افراد غیب است بدون استثناء. مراد از الشهاده تمام افراد شهاده است بدون استثناء. خداوند عالم به تمام غایب ها و به تمام حاضر هاست، غیب ها و شهاده بدون استثناء، همه را میدونه. این میشد استغراق حقیقی. استغراق عرفی براش مثال زد جمع الامیر و التجار و القا علیهم نصائحه. امیر تمام تاجرها را التجار، جمع معرف به لام، جمع معرف به لام هم میگفتن مفید عموم، عموم هم یعنی همون استغراق دیگه. اینجا جمع الامیر و التجار و القا علیهم نصائحه، امیر همه تاجرها را جمع کرد و القا کرد بر اونها نصائح خود را، دستوراتی که میخواست به اونها بده به اونها گفت. این التجار یعنی تمام تاجرها را. الف لامش هم که حتما الف لام استغراقه. آیا ببینیم در اینجا این التجار استغراقش حقیقی است یا استغراقش عرفیه؟ استغراق حقیقی اگر باشد، معنای التجار این است که تمام تاجرهای کل دنیا بدون اینکه یکی جا بمونه. معنای التجار اگر استغراقش حقیقی باشه این میشه. ولی آیا در این جمله جمع الامیر و التجار مراد از التجار این استغراق؟ یقینا نه. یعنی قرینه قطعیه مقامیه داریم بر این که مراد تمام تاجرهای کل دنیا نیست، چون نه اونا حاضرن بیان همشون، نه امیر اونها را دعوت میکنه، تواناییش داره، نه اونا میان، بستن بیان برای چی بیان؟ خلاصه از زمین و آسمان قرینه میبارد به این که مراد از این التجار استغراق حقیقی نیست، میماند استغراق عرفی. استغراق عرفیش در اینجا یعنی اون استغراقی که از این التجار عرف با قرینه می فهمند. عرف در اینجا از قرینه مقامیه می فهمد که مراد گوینده از التجار خصوص تجار مملکت این امیر، این امیر در فلان مملکت حاکم. این اگر جمع بکنه تمام تاجرها رو، تمام تاجرهای مملکت خودش جمع میکنه، میتونه جمع بکنم اونا میان. پس در اینجا مراد از التجار با قرینه تمام تاجرهای کل دنیا نیست تا استغراق حقیقی بشه، بلکه تاجرهای مملکت این امیره. استغراق خاصیه، استغراق مقیدیه. اینو میگفتن استغراق عرفی، چون اینگونه استغراق را عرف از اون لفظی که برای استغراق است با قرینه میفهمد. خب این یک مقدمه. خواهیم گفت در این المعنى الواحد که در تعریف علم بیان آمده، الف و لام المعنى الواحد الف و لام استغراق عرفی است، استغراق اونم نه حقیقی بلکه عرفی. این یک مطلب. مقدمه دوم این است که در منطق دلالت را که میرسن تعریف میکنند، دلالت را تقسیم میکنند بر سه قسم. دلالت یا وضعیه هست، یا عقلیه هست، یا طبعیه. سفرس. بعد دلالت وضعیه را تقسیم میکنن، یعنی هر یک از این سه را تقسیم میکنن به لفظیه و غیر لفظیه. مجموع چند تا میشه؟ 6 تا. دلالت یا وضعیه، یا عقلیه، یا طبعیه، هر یک از این سه هم یا لفظیه یا غیر لفظیه، مجموع میشد 6 قسم. یکی از این اقسام ششگانه دلالت وضعیه لفظیه بود. بعد اون دلالت وضعیه لفظیه رو هم تقسیم میکنن بر 3 قسم: مطابقی، تضمان، التزام. مطابقی دلالت لفظ بر تمام اون معنا، حالا تعبیرش این است که تمام موضوع اون له. دلالت لفظ بر تمام موضوع اون له، این را میگن دلالت مطابق. مثل اینکه انسان دلالت میکند بر حیوان ناطق، مطابق. تضمن را تعریف میکنند به دلالت لفظ بر جزء موضوع اون له، مثل اینکه انسانی که میگی حیوان ناطق را که اراده میکنی، انسان ضمناً دلالت بر حیوان هم میکنه، دلالتش تضمنیه. دلالت بر ناطق هم میکنه، دلالتش تضمنیه. دلالت التزام را هم تعریف میکنن دلالت اللفظ بر لازم خارج ما بوده، یعنی بر یک معنایی که نه خود موضوع اون لحظه، نه جزءشه، بلکه خارج است از خودش ولی از لوازم اونه. مثلا حرارت در آتش نه جزء موضوع اون لحظه کلمه ناره، نه تمام موضوع اون لحظه، بلکه لازم ناره، آتش یعنی لازم مابوذ اله. حرارت از مابوذ اله خارج ولی لازمه یونه. دلالت التزام هم عبارت است از دلالت لفظ بر لازم خارج مابوذ اله. پس دلالت وضعیه لفظیه یا مطابقی است، یا تضمن یا التزام. اینه در منطق خواندید. در بلاغت به حسب اصطلاح، بالخصوص در علم بیانش، کاری با دلالت غیر لفظیه اینا ندارند، بلکه کاری با دلالت، با غیر دلالت وضعیه لفظیه ندارند. بحثشان در اینجا در رابطه با اون دلالت‌های وضعیه لفظیه است. اون وقت دلالت وضعیه لفظیه هم گفتیم یا مطابقه است، یا تضمن یا التزام. در علم بیان کاری با دلالت مطابقه هم باز ندارند، تمام نظرشان به دلالت اون تضمن و التزامه. اون وقت در اصطلاح اینها به دلالت مطابقی میگن دلالت وضعیه، به دلالت تضمن و التزام میگن دلالت عقلیه. اصطلاح بر اینه، دلالت عقلیه در اصطلاح اینها یعنی تضمن و التزام، دلالت وضعیه یعنی دلالت مطابقی. اینم مقدمه دوم برای توضیح این تعریف. خب بعد از اینکه این دو مقدمه گفته شد، این تعریف رو معنا بکنیم. بیان در اصطلاح عبارت است از یک اصول و قواعدی که شناخته می شود به وسیله این اصول قواعد ایراد معنای واحد. ایراد کردن یعنی چه؟ بیان، بیان کردن معنای واحد. شناخته می شود به وسیله اون بیان معنای واحد. الف لام المعنى الواحد گفتیم که الف لامی است، استغراق عرفی. مراد از المعنى الواحد پس چه می شود؟ هر معنایی را که بخواد، هر معنایی که براش پیش بیاد. الف لام المعنى الواحد اگر استغراق حقیقی بود معناش چه می شود؟ هر معنایی که در واقع هست توانایی این رو دارد که اون رو بیان کنه. بشر نمیتونه تمام معانی واقعیه رو، چون خیلی از معانی در واقع وجود دارد، انسان از اون اصلا اطلاعی نداره. پس بشر بتواند تمام معانی واقعیه رو، هر یک از اونها را بتواند با تعبیرات مختلف بیان کند، همچه قدرتی برای بشر نیست. و لذا این الف لام را گفتن الف لام استغراق عرفی است، معناش این است که عالم به علم بیان توانایی این را دارد هر معنایی را که بخواد، نه هر معنایی که در واقع هست، هر معنایی که براش پیش بیاد، نه هر معنایی که در واقع هست، هر معنایی که پیش بیاد توانایی این را دارد که اون معنا را با تعبیرات مختلف بیان کند. یعنی توانایی این را دارد که با دو تعبیر، سه تعبیر، پنج تعبیر اون معنای واحد را بیان کند. اون تعبیراتی هم که برای اون معنای واحد میاره همه واضح و دلاله باشند، دلالت همه واضح، اون وقت واضح دلاله باشند، منتها درجات وضوحشان بالا پایین باشه، مختلف باشه. وضوح یکی 95 باشه، نو وضوح اون یکی 92 باشه، وضوح اون یکی 85 باشه، وضوح اون یکی 70 باشه، جا تا جا فرق میکنه. نتیجتا علم بیان عبارت است از اون اصول و قواعدی که شناخته می شود به وسیله این اصول قواعد. یعنی کسی که از این قواعد اصول اطلاع داشته باشد توانایی این را داره، می تواند بفهمد. شناخته می شود به وسیله اون بیان کردن هر معنایی که پیش بیاد با طرق مختلفه، با تعبیرات عدیده. اون تعبیرات عدیده ای که واضح الدلاله هستن همه، منتها اختلاف دارن در وضوح دلالتشان بر همون معنای واحد. یه معنا با چند تعبیر بیان بشه، شما گاهی اوقات یک جا میخوای بری، یک راه بیشتر بلد نیستی، فقط از اون راه میتونی بری، از راه دیگه نمیتونی بری. اگر این راه بسته باشد دیگه شما نمیتونید به اونجا برید، راه دیگر بلد نیست. ولی اگر چنان که اونجا در واقع 10 تا راه داره، این یکی را که بلدی بسته از اون یکی را بازی، اگر از همه اطلاع داشته باشی این بسته است از اون یکی میری، اون بسته باشه از اون یکی تا آخر. لذا شما معطل نمیمانی در اینجا، در رفتن به اونجا. در هر معنایی هم که هست میتواند تعبیرات عدیده ای داشته باشه، اون تعبیرات هم بر اون واضح دلاله باشند، درجات وضوحشان هم بالا پایین باشه. متکلم در اینجا در بیان اون معنا دیگه هیچ وقت معطل نمیمانه، این را بسته از اون یکی را انتخاب بکنه، اون بسته از اون یکی را انتخاب بکنه تا آخر. لذا میگه به این که شناخته میشود به وسیله اون اصول قواعد بیان کردن هر معنا، هر یک از معانی که پیش میاد، المعنا الواحد، یعنی نه این که معناش فقط یک معنا، نه، هر یک از معانی که پیش بیاد، اون یک را اینجوری معنا کن، هر یک از معانی که پیش بیاد میتواند اون را ایراد کند با طرقی که، طرق یعنی تعبیرات مختلف، با طرقی که نه فقط لفظشان مختلفه بلکه همشان واضح الدلاله، ولو تعبیر مختلف دلالتشان هم بالا پایین در وضوح مختلف میباشد. بعضی از اون طرق از بعض دیگر در وضوح دلالت عقلیهش. گفتیم دلالت عقلیه کدامه؟ تضمن یا التزام. در وضوح دلالت عقلیهشان بر خود اون معنا، علا نفس ذلک المعنا، متعلق است به این الدلاله. خب این ماحصل معنای تعریفه. ولذا اگر یادتان باشد گفتیم فائده علم بیان چه بود؟ فائده شان، نه تعریفش. تعریفش که اینه، گفتیم که علم بیان تعقید معنوی را برطرف میکنه، به عبارت اخرى برطرف میکنه، یعنی کسی که عالم به علم بیان باشد میتواند در بیان مراد خودش از تعقید معنوی پرهیز کنه، چون تعقید معنوی اون راهیست که وضوح نداره، طرف به آسانی مراد را نمیفهمه، متکلمم حرف بزند که این حرفش بیهوده میشه، طرف نمیفهمه چی میگه. خب عالم به علم بیان برای این معنا اون راه تعقید معنوی دار که بود، اگر شما در بیان این غیر از اون راه بلد نباشی مجبوری با همون راه بیان کنی اون معنا را دیگه، با تعبیر تعقید معنوی دار بیان کنی، ولی اگر چنانچه 10 تا راه دیگه بلدی همه واضح الدلاله هستن، اینجا اون تعقید معنوی دار را کنار میزنی، از اون یکی راه استفاده میکنی. ولذا عالم به علم بیان توانایی این را دارد که در کلام خودش از تعقید معنوی پرهیز کند، ولی اگر کسی عالم به علم بیان نباشد همچه قدرتی همه جا برش پیدا نمیشه.
اگه یه معنا چند تا لازم داشته باشه
با هر کدام بیان کرد کرده اشکال نداره،
اگر اینا تشکیل تو فضوعشون نباشه.
بله،
یعنی
درصد
وضوعشون
کلا یکی بود، درصد اون ضرر نداره، منتها میگیم که علم بیان توانایی این را دارد که با همچه تعبیراتی بیان کنه.
اینو شرط کردی ها؟
نه آره، یعنی این مهم. آخه ببینید متکلم به علم، متکلم که میخواد صحبت کنه تعبیراتی که به کار میبرد ای بزا مناسب در اونجا این است که تعبیری به کار ببرد که وضوحش 95%، اونجا 92%، اونجا 91%، اونجا 80%، موارد با هم دیگه فرق داره. این آدم دیگه در هر جایگاهی تعبیر مناسبشه به کار میبرد و هیچ جا هم مرادش برای شنونده مخفی نمیمونه. خب تا اینجا تمام شد. حالا میگد فالمعنى الواحد یستطاع اداؤه به طرق مختلفت فی وضوح دلالت علی. پس بنابراین نتیجه اون تعریف، پس بنابراین معنای واحد مقدور است، یعنی از این تعریف معلوم میشد که میشود یک معنا با طرق مختلف بیان بشه، پس معنای واحد مقدور است، یستطاع یعنی مقدور میباشد ادا بشد به وسیله طرق مختلفی. طرقی، طرق یعنی تعبیرات، توی خود طرق اختلاف در لفظ خابیده، توی طرق اختلاف در لفظ خابیده، چون اگر لفظ یکی باشد دیگه طرق نیست، طریق دیگه. پس طرق که گفت یعنی تعبیراتی که لفظشان مختلفه، اینا اختلاف دارن در وضوح دلالتشان، اختلاف در وضوح دارن یعنی همه واضح الدلاله هستن، منتها وضوح اون طرق بالا پایینه، مختلفن در وضوح دلالتشان بر اون معنا، همون طوری که فهمید کما فی قولهم، مثل اون چه که یعنی مثل اون معنای واحدی که در قول عرب است، از مدح شخصی به کرم که یک مرتبه گفته می شود هوا کسی رو رماد، یه مرتبه گفته می شود محذول الفصیل، یه مرتبه گفته می شود جبان الکلب. هر سه تعبیر برای مدح به کرمه، یعنی هر سه تعبیر دلالت می کنن بر کرم طرف، و غرض از کاربرد اینها هم مدح طرف است به کرم. خب ببینید، زیدون کثیر رو رماد، زید خاکسترش زیاده، لازمه کثرت خاکستر این است که کرم باشه، لازمه کثرت خاکستر کرم. خب زید خاکسترش زیاده، این خاکستر زیاده لازمش این است که در این خونه آتش زیاد روشن شده، ولی خاکستر زیاد جمع نمیشه، در این خونه خاکستر آتش زیاد روشن شده لازمش این است که پخت و پز زیاد بوده، پخت پز زیاد بوده لازمش این است که مهمان خورنده زیاد داشته، خورنده زیاد داشته لازمش این است که مهمان زیاد داشته، مهمان زیاد داشتن هم لازمش این است که کریم باشد دیگه. چند تا لازم پشت سر هم، کثرت خاکستر لازم دارد کثرت آتش روشن کردن، کثرت آتش روشن کردن لازم دارد کثرت پخت و پز، کثرت پخت و پز لازم دارد کثرت خورنده رو، کثرت خورنده لازم دارد کثرت مهمان رو، کثرت مهمان هم لازم دارد کرم رو. کرم لازمه چندم اون، لازمه پنجم اون کثرت الرماده. ذکر المنظوم وارید به لازم به طریق کنایه، لذا زیدون کثیر الرماد کنایه است از کرم زید. خب این تعبیر، دلالت این تعبیر بر کرم از وضوحات. در یک مجلسی میخوای از زید تعریف کنی، میگی زیدون کثیر الرماد، همه میفهمن یعنی کریم. گاهی اوقات اگر قرینه نباشد بر کنایه بودنش، هم بر معنای حقیقی میشه. مثلا یک کسی آمده کود بخره، کود برای زراعتش، تو میگی زیدون کثیر الرماد، اونجا کاری با کرمش نداری، فقط همین مقدار میخوای بگی خاکستر زیاد داره. خاکستر زیاد داره یعنی خودش هم میبسه کریم نباشه، چون کود میفروشه، میره از اونجا میخره، از اونجا میخره، از اینجا میخره، تو خانه جمع شده و میگی که کی کود زیاد داره من میخوام بخرم، میگن زید. حالا اونجا کثیر الرماد به معنی حقیقی خودشه، اونجا دیگه حمله بر کرم نمیشه، اونجا دیگه مدح زید نمیشه. ولی تو یه وقتی از زید میخوای در یک مجلسی تعریف کنی، میگی زیدون کثیر الرماد، اینجا قرینه مقامیه قطعیه وجود دارد که مراد از کثیر الرماد کرمه، کاری با کثرت خاکستر نداری. خب این یک تعبیر که دلالت بر کرم طرف میکنه. تعبیر دیگر، زیدون محلول الفصیل، هو محلول الفصیل، هو زید مثلا محلول الفصیل. فصیل اون بچه شتر، بچه گاو که اون رو از شیر بگیرنش، بچه شتر یک سال شیر میخوره، بعد از یک سال دیگه اون رو از شیر میگیرن، یعنی نمیذارن دیگه شیر بخوره، علف میخوره و این حرفا، شیر مادرش میدوشن و این. زیدون محلول الفصیل یعنی فصیل زید، اون بچه شترش که از شیر گرفته شده، محلول یعنی لاغره. این زیدون محلول الفصیل هم عرب این را استعمال میکند در مقام کنایه از کرم زید. زید محلول الفصیله یعنی اون بچه معناش اینها، معنای اصلی محلول الفصیل یعنی بچه شترش که از شیر گرفته شده لاغره. لازمه این که بچه شتر لاغر باشه این است که شیر مادرش را زیاد دوشیدن، شیر مادر را زیاد دوشیدن لازمش این است که خورنده زیاد بوده، خورنده زیاد بوده لازمش این است که مهمان زیاد بوده، مهمان زیاد بوده لازمش این است که کریم است. پس این محلول الفصیل هم میتواند کنایه باشد از کرم. در مقام مدح زید این را بگی کنایه از کرمشه. تعبیر دیگرم باز همین معنا را میتونه برسانه، مدح از کرم، یعنی کرم را برساند که تعبیر مدحی از آب در بیاد. میگی زیدون جوان الکلب، جوان یعنی ترسو، کلبم یعنی سگ، زیدون جوان الکلب یعنی زید سگش ترسوس. این عرب استعمال میکند کنایه از کریم بودن زید. چطور حالا؟ آخه کنایه گفتیم ذکر ملزوم و اراده لازمه دیگه، ترسو بودن سگ انسان چگونه لازم دارد کرم را، تا اینکه جوان الکلب به عنوان کنایه از کرم به کار برده بشه. میگیم خب سگ طبعا ترسو نمیشه، طبعا سگ شجاع است تو این حال. این سگ زید که ترسو شده، این لازمش این است که زیاد کتک خورده، بی خودی سگ ترسو نمیشه، این کتک زیاد خورده. کتک زیاد خوردن، لازمه شده است که آدم غریبه به این خانه زیاد آمده. آدم غریبه آمده، این سگم حمله کرده برو، صاحبش هم به این کتک زده که تا این کن مهمان را مثلا فرض کنید آزار نرسانه بهش. هی مهمان پی در پی، شب بیا روز بیا حمله بکن کتک بخور. آقا این قدر کتک خورده که ترسو شده. پس بنابراین ترسود شدن سگ زید لازمش این است که غریبه کتک زیاد خورده. کتک زیاد خورده لازمش این است که مهمان غریبه زیاد آمده. غریبه زیاد آمده لازمش این است که مهمان زیاد آمده. مهمان زیاد آمده یعنی کریمه. پس چه بگی هوا کثیر الرماد یعنی زید، چه بگی هوا محدول الفصیل، چه بگی هوا جوان الکر، هر سه تعبیر کنایند از کرم و غرض از هر سه هم مدح زیده. حالا هر سه تعبیر دلالت بر کرم دارند، دلالت همه اینها هم دلالت عقلیه است، یعنی دلالت التزامی است. اون وقت این تعبیرات ثلاثه معناشان یکیه کرم، همشان هم واضح و دلاله هستن به کرم، منتها درجات و وضوح این سه تعبیر بالا پایینه. تو عرب کثیر الرماد اوضح و دلالتن است بر کرم، بعد از او محدول الفصیله، بعد از او هم جبان الکلبه، هر سه واضح و دلاله. هیچ عربی گیر نمی کند در فهمیدن معنای مراد متکلم از این تعبیر، لذا همشان واضح و دلاله هستن، منتها بعضی از اینها از بعض دیگر اوضحه. حالا در این سه، در این تعبیرات معنا یکی است، کرم مد معنای اینها نیست، مد غرض از اینها. ما در تعبیر یک معنا داریم، یک غرض از کاربرد تعبیر داریم. معنای واحد در اینجا اصل کرمه و این تعبیرات هم کنایند از اون کرم، نتیجتا دلالت همه عقلیه میشه و غرض از کاربرد این تعبیرات هم مدح زیده. پس قاطی نشود غرض به اون معنا. این که میگیم بیان بشود معنای واحد، اون معنا به غرض اشتباه نشه. در این سه تعبیر، هر سه تعبیر کنایی هستند، معنای کنایی همه اینها کرمه و غرض از کاربرد این کنایات از کرم مدح زیده. و دلالت این تعبیرات هم گفتیم بر اون کرم همه واضح هست، منتها درجات وضوحشان بالا پایینه. پس معنای واحد مقدور می باشد اداش به وسیله طرقی که مختلفند در وضوح دلالتشان بر اون معنا، کما در قول عرب راجع به مدح شخصی به کرم میگن هوا کثیر الرماد، این یه مرتبه. گاهی اوقات هم میگن هوا محذول الفصیل، گاهی اوقات هم میگن هوا جبان الکر، گاهی اونه گاهی این گاهی این. ای بسا یکی به قصد تاکید هر سر هم بیاره، معنی نداره هم، ولی نوعا یکی از اینا به کار برده میشد. فان این تعبیرات همشان کنایاتند از کرم اون شخص و دلالت همه اینها هم بر اون کرم عقلیتون واضحه، هم عقلیه است هم واضحه، الا اینکه این تعبیرات مختلفند در وضوح اون دلالتشان بر اون معنا. پس اولی که کثیر الرماد باشد اوضح است از اون دوتای بعدی و ثانی هم اوضح است از اون سومی. خب این مال این قسمت. اونی که هست در اینجا علم بیان وضع شده برای چی؟ علم بیان ببینید یک الفاظی برای معانی در اصل لغت وضع شده و مردم هم همه از این تعبیرات برای اون معانی با استعمال مطلع میشن، ولی لذا اون دیگه گفتن نمیخواد به مردم بیایید بگی آقا آب میخواید بگی بگو ما، مثلا شیر میخواید بگی بگو اسد. اونو از اون کوچیکی در بین مردم از این و از اون میشنون، اینا رو میدانه. پس بیان معنا با تعبیر مطابقی این جبلی مردمه، یعنی حالا جبلی مسامحه هست، ولی این از اون کوچیکی یاد میگیرن، نیازی به یاد گرفتن نداره، یعنی نیاز ندارن که به اونها یاد داده بشه. لذا همین جوری از مردم میشنون الفاظی که برای این معانی است و مردم هم این الفاظ رو در اون معانی استعمال میکنن، دونا میشنون و یادم میگیرن، استعمال هم میکنن، گیرم نمیکنن نوعه در اون جور. علم بیان میاد میگه به این که غیر از اون راه، راههای دیگری هم وجود دارد برای بیان معنای مراد. این راههای دیگری هم که علم بیان به مردم یاد میده که نمیدانند، مجاز است و کنایه. مجاز و کنایه هم دائما دلالتشان دلالت عقلیه هست، نه دلالت وضعیه، یعنی تضمن یا التزام است، نه دلالت مطابقی. به این خاطر در علم بیان رفته سراغ اون دلالت‌های عقلیه، چون که این یک راه دیگری علم بیان، یعنی راه‌های دیگری علم بیان غیر از اون راه طبیعی که در بین مردم وجود دارد و اطلاع دارن، یک راه دیگری را به اونها میخواد یاد بده. در این راه‌های دیگر هم دلالت‌ها همیشه دلالت عقلیه است، نه دلالت طبیعیه. اون دلالت مطابقیه، اون دلالت مطابقیه که به تعبیر اینها وضعی است، اون نیازی به گفتن در علم بیان نداره. خب
تو این سطح تعبیر نمیشون بگیم تعبیر سوم اوزه از بقیشه و تعبیر دوم اوزه از اولی، چون بگیم که تعبیر سوم تعداد لازماش کمتره دیگه،
کمتر و بیشتری رو ول کن شما. اون چه که مهم است، مردم از کدام یک از این تعبیرها زودتر کرم را می فهمه. نوعا کسی رو نماد به خاطر استعمال زیادش برای مردم واضح‌تر از اون یکی ها. اون مهم کثرت و قلت واسطه ها مهم نیست خیلی، اون چه که هست از هر از و الا بعضی اوقات میگن لازم اگر یعنی واسطه اگر زیاد باشه اونجایی بسا خفا بیاره، تقید معنوی درست بشه، ولی اگر یک تعبیری واسطش هم زیاده در بین مردم به کثرتن شب و روز استعمال میشد به اون معنا را اراده میکنن، این دیگه اون خفا از بین میرد. ولی دو اون چه که مهم است، واسطه یکی بیشتری یکی کمتری خیلی مهم نیست، اون چه که مهم است از کدام یک از اینها اون معنا، معنای کنایی زودتر فهمیده میشه، اونی میگیم اوزه هست و اون یکی. مثل این که وقت تمام، میخواستیم بیشتر بخوانیم که نشد. و سلام الله علیه و سلم.